ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من صادقی با این بخش خبری در خدمت شما هستم. در حمله رژیم اشغالگر صهیونیستی به اردوگاه النصیرات بیش از 20 نفر از افراد یک خانواده به شهادت رسیدند. در پی حمله هوایی به یک ساختمان در غرب خان یونس هم 5 فلسطینی از جمله 4 کودک شهید شدند. مصطفی و عاطف القانو از اعضای ارشد جنبش حماس نیز در شمال نوار غزه به شهادت رسیدند. بر اساس آخرین آمار اعلامی، شمار شهدای غزه به 13,317 نفر و تعداد زخمی ها به بیش از 31,000 نفر رسیده است که 42% شهدا کودک هستند. رئیس بخش پرستاری بیمارستان اندونزی غزه گفت بیمارستان به گورستان دست جمعی تبدیل شده است. با ادامه اوضاع بحرانی در غزه، برنامه جهانی غذا اعلام کرد حدود 2,200,000 نفر در این شهر به کمک‌های غذایی فوری نیاز دارند. سازمان بهداشت جهانی هم با اسفناک خواندن وضع بهداشتی غزه درباره خطر همه‌گیری بیماری‌ها به علت ازدحام جمعیت هشدار داد. در پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی، حزب الله لبنان اعلام کرد پایگاه نظامی جل العلم رژیم صهیونیستی را هدف قرار داده است و شماری از نظامیان اشغالگر زخمی شدند. برخی منابع هم از هدف قرار دادن پایگاه‌های حدب البستان و راهب رژیم صهیونیستی در مرز لبنان توسط حزب الله خبر دادند. در این حال رئیس دفتر سیاسی حماس تأکید کرد تا شروط مقاومت تامین نشود، توافقی برای تبادل اسرا و آتش‌بس نخواهد شد. اسماعیل هنیه افزود حماس شروط خود را برای آتش‌بس به قطر و میانجیگری‌ها اعلام کرده است. عزت الرشق یکی از سران جنبش حماس هم در واکنش به اظهار نظر مقامات صهیونیستی گفت هر گونه توافق منوط به پایان حملات به غزه است. الرشق با بیان اینکه توافق شامل دو عرصه سیاسی و میدانی خواهد بود گفت آزادی زنان و کودکان فلسطینی از زندان‌های رژیم صهیونیستی از مفاد توافق قریب الوقوع آتش‌بس است و در ازای آزادی این افراد تعداد مشخصی از اسرای رژیم اشغالگر آزاد خواهند شد. رسانه‌های رژیم صهیونیستی از نزدیک بودن توافق با حماس درباره تبادل اسیران خبر داده بودند. رئیس جمهور در نشست فوق‌العاده بریکس 7 پیشنهاد برای مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی و احقاق حقوق ملت فلسطین ارائه کرد. آقای رئیسی با بیان اینکه آمریکا تمام سازمان‌های بین‌المللی را بی‌خاصیت و بیهوده کرده است، از اعضای بریکس و دولت‌ها خواست بانی قطعنامه الزام‌آور در مجمع عمومی سازمان ملل علیه رژیم صهیونیستی با هدف توقف جنایت علیه مردم غزه شوند. رئیس جمهور حملات پیوسته رژیم صهیونیستی به بیمارستان و مراکز درمانی و اماکن مذهبی و کشتار زنان و کودکان، پزشکان و پرستاران و خبرنگاران را همگی اقدام تروریستی خواند و از اعضای بریکس خواست این رژیم جعلی به عنوان رژیم تروریستی و ارتش آن به عنوان یک سازمان تروریستی شناسایی شود. آقای رئیسی همچنین محکومیت رژیم صهیونیستی در استفاده از تسلیحات ممنوعه را خواستار شد و از اعضای بریکس خواست قطع روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی خود را با رژیم صهیونیستی سریعاً در دستور کار قرار دهند. و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و آبرسانی به روستاها سرعت می‌گیرد. در جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس جمهور، هماهنگی‌های لازم برای تسریع در احداث 4500 مگاوات نیروگاه برق تجدیدپذیر و رفع موانع اجرایی طرح‌های آبی مربوط به برخی استان‌ها انجام شد. آقای مخبر در این جلسه وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف کرد موانع موجود پیش روی احداث و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را با اولویت برطرف کنند. در این جلسه گزارشی هم از طرح‌های انتقال آب از دریا ارائه و مقرر شد اقدامات لازم با استفاده از مصوبات قبلی دولت انجام شود. شنوندگان عزیز، خیلی تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
وینتک پر از هارمونی، یعنی برای هر سلیقه یک طرح و رنگ و همه چیز با هم هماهنگ. وینتک، پنجره یک.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
آی غالی
بره بوت جبه عالی،
شا عباسی یا قابی
فرش اصیل عالی،
دل با خودش میبره آهوی نقش قالی،
از با سلام فرش بخر فرشا با نقش عالی،
شونه به شونه
با سلام،
خونه به خونه
با سلام،
با سلام و نصب کن و از ریز تا درشت خرید کن. با سلام دات کام.
تهران شهر من نیست، سرای من است. مردم عزیز تهران، بزرگترین سرای ایرانی با قیمت‌های باور نکردنی، اقساط طولانی و تخفیفات ویژه به زودی در شهر تهران افتتاح می‌شود. همه جای ایران سرای من است.
900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، بیمه مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تو دی.
از دست ندهید. میلیارد ها تخفیف روی میلیون ها کالا، یعنی بزرگترین حراج سال دیجی کالا. 1 تا 7 آذر امسال، یک ثانیه هم چشم از دیجی کالا بر ندار.
60 باری شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز، خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
پاییز تن طلایی از راه رسیده و شما را به یه فصل تازه از کیفیت زندگی با محصولات جی پلاس دعوت می کند. با هر خرید در این جشنواره علاوه بر دریافت جایزه تا سقف 100 میلیون ریال در قرعه کشی 100 برگ طلا هم حضور دارین.
گلدیران، روی خوش زندگی.
خیلی ممنونیم از اینکه همراه و همقدم ما هستید در یکی از شب‌های زیبای پاییزی و دعوت می‌کنم در این لحظه با دستور کار همراه باشید.
کجای دنیا بیمه‌ها در مقابل افزایش تعرفه‌ها مقاومت نمی‌کنن؟
خب این اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، همراهان برنامه دستور کار. خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم با برنامه امروز و امیدوارم هر جایی که هستین و هر جایی که صدای ما رو میشنوین حالتون خوب باشه. اگر در شهرهای بزرگ مثل تهران هستین و توی ترافیک هستین، خدا بهتون صبر بده و امیدوارم که این لحظاتی که ما کنارتون هستیم توی این ترافیک بتونیم که ترافیک رو براتون کمی کمی تحمل پذیرترش بکنیم. ولی اگر در خونه هستین یا محل کارتون هستین یا هر جایی بجز ترافیک هستین، از این هوای خوب پاییزی ایشالا بهترین لذت ها رو ببرید و بهترین لحظات براتون خلق بشه. متشکرم که دستور کار امشب رو هم میشنوید در ادامه پرونده که در رابطه با دفع زباله ها در مناطق شمالی کشورمون هست. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم و آنچه که تا الان در این پرونده با هم مرور کردیم رو خدمتتون تقدیم بکنم، راه‌های ارتباطی رو با هم دیگه مرور می‌کنیم. 30900 شماره پیامکی ماست که میتونید پیامک بفرستید و در بحث ما شرکت کنید. ویژه میگم عزیزانی که شمال رو دوست دارن، اهل مسافرت به شمال هستن، اهل اونجا هستن، بالاخره اونایی که مسافرت میکنیم و از طبیعتش لذت میبریم، به فکر این باشیم که برای آلودگی محیط زیستی ناشی از زباله هاش هم باید فکر بکنیم. پس 3900 جاییه که ایده های شما رو از این جهت میتونیم بخونیم. اگه نمیخواین تماس بگیرید و نظرتون رو صوتی و در یک مکالمه بفرمایید، 225009 رو بگیرید. و اگر هم شما رفتین شمال یهو دیدین یه ماشینی مثلا زباله‌هاشو با خودش از شمال داره میاره تهران، اینقدر وجدانش خوبه و میخواین نشونش بدین و عکسشو گرفتین، فیلمشو گرفتین، تو شبکه‌های اجتماعی میخواین برای ما بفرستین، 0990 40 555 90 شماره است که در شبکه‌های اجتماعی ایرانی میتونید همراه ما باشید. در سه شبی که پشت سر گذاشتیم، پرونده دفع زباله‌های منطقه سراوان شهرستان رشت رو با هم بررسی کردیم که یه معضل 14 دهه‌ای هستش و در طول این سالها، یعنی از 1363 تا الان، زباله‌ها اونجا انباشته شدن. یک محیط بزرگ و یک کوه بزرگ از زباله در میانه جنگل‌های زیبای گیلان درست شده که برای جابجایی اون یا برای اینکه دیگه اونجا زباله نره، سالهای سال مسئولین وعده هایی رو دادن اما هیچ کدوم اجرا نشده. مروری داشته باشیم بر صحبت های شهردار محترم رشت و نماینده محترم رشت و فعال محیط زیستی که در این رابطه در سه شب گذشته با ما صحبت کرده.
یه نمیشه نفس کشید،
بو میده، اصلا نشه خوردن آب استراباند یا آلوده ای.
حنیف رضا گلزار، کارشناس آب و خاک.
کوه پسمان یا کوه زباله‌ای که اونجا در منطقه چند دهه اخیر روی هم دیگه دفع شده نزدیک به 100 متر رسیده، یعنی در واقع میشه گفت که یک کوهی از زباله در وسط جنگل در واقع روی هم دیگه انباشته شده. مسئله آمول هم دقیقا یک مسئله مشابه منطقه سراوان هستش، منتهای مراتب با این تفاوت که وزارت نیرو چند سال پیش آمده در پایین دست محل دپوی زباله شهرستان های آمول و سرخرود و محمود آباد یه سدی رو طراحی کرده. بله. که خب این سد در واقع الان در آستانه آبگیری هستش. بعد مسئولین از طرف دیگه نگران این هستن که شیرابه‌ای که از اون بالا تولید میشه میاد در داخل مخزن سد. درست. و آب ذخیره شده در سد رو آلوده میکنه.
دکتر رحیم شوقی، شهردار رشت.
از یک آذر اونجا زباله بارگیری میشه یا نمیشه؟
از یک آذر تا پایان پروژه ما اونجا ریجکت خواهیم برد.
این سایت جدید کجا هست؟
چون حالا مباحثی برای تاییدش هنوز اقدام نشده و باید اون مراجع زیست‌حالا من جمله محیط زیست و منابع طبیعی تایید بکنن، این رو من هنوز اطلاعات کامل راجبش ندارم چون شهرداری متولیش نیست.
آقا بعد آدرسو به همپایان شما بدم، مگه میشه شهرداری ندونه آدرسش کجاست؟
نه بعد متولیش نگفتم شهرداری متولیش نیست، نگفتم آدرسش رو نمیدانه.
خب یعنی کجاست آدرسش الان؟
متولیش باید مشخص بکنه آدرسش رو.
دکتر احمدی سنگری، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلام.
ما پیگیری کردیم، گفتم شغلی که دادید دولت با صادق الوعد این باید بسته بشه.
احسن.
اینو بستن ولی فهمه جدید معرفی نکرده بودن، تعهد دادن امضا کردن که پایان پروژه بهسازی سراوان، یعنی 28 آبان 1402، هیچ زباله اونجا برده نشه، ریجکت هم برده نشه. شورای تامین بعدی داد که آبان 1402 دیگه کلن سراوان برای همیشه بسته بشه. بسته نشد چون هیچ معنی رو ما نمی‌بینیم. الان موقع صحبت کردن نیست، موقع صحبت کردیم تموم شد.
آره.
الان مردم نتیجه میخوان.
به شما هم نگفتن جای این سایت جدید کجا؟
متاسفانه صادق نبودن. نه من باها اومدم دیگه زدم
به شما نگفتن، به ما نگفتن. خب به کی گفتن پس؟
دستور کار.
موضوع دفع زباله ها و انتقال محل دپو زباله ها در سراوان رو پیگیری خواهیم کرد در سراوان رشت، اما از استان گیلان بریم به استان مازندران، چون در منطقه آمل هم یک موضوع مشابهی وجود داره و اون هم یه محلیست برای جمع آوری زباله ها در آمل که کنارش اونجا یه سدی هم قرار ساخته بشه. حالا تصور بکنید که یه جایی زباله ها دفع میشه، شیرابه ها و پسمان وجود داره، اینا وارد رودخونه ها میشه و اون آب میره توی سد جمع میشه. ببینید چه اتفاقی میفته. حالا اینجا خب بیشتر حساس شدن و چون هنوز سد راه نیفتاده و حجم زباله ها هم کمتر هست، شاید بشود پیشگیری کرد و کار جدیدی رو انجام داد. موضوع امشب و فردا شب ما در رابطه با این موضوع هستش و این بخش از استانهای شمالی رو با همدیگه مرور خواهیم کرد. صحبت میکنم با جناب آقای دکتر عطاالله کاویان، مدیر کل محیط زیست استان مازندران. آقا سلام، شب بخیر.
منم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. یه پیامک خیلی خوب داشتیم به نظرم جذاب بود از یه دوست عزیز با شماره 912-0232 که به 3900 هم فرستاده بودن و گفتن آقا از هر خودرویی که وارد استان‌های شمالی میشه عوارض زباله اخذ بشه و تا هزینه انتقال زباله به جاهای دیگه تامین بشه و همینطور هزینه ساخت بازیافت، کارخونه‌های بازیافت. اینم پیشنهادیه. اول از هم آقای کاویان اینو بپرسم، اینجور پیشنهادات شدنیه یا نه آقای کاویان؟
خب من مشخصا همین سوال شما رو و این شنونده خوبی که این پیامک رو داده بخوام پاسخ بدم، پیشنهادی بوده که در واقع من خودم این پیشنهاد رو داشتم، نه به سبب این که بخوایم ما عوارضی بابت زباله از گردشگرانمون بگیریم، اما واقعا نیاز هستش که به لحاظ مالی در واقع شهرداری های ما توانمندی لازم رو پیدا بکنن، حداقل در واقع در قالب اون پروژه ها و اعتباراتی که برای پروژه های در حال اجرا در استان مازندران میاد و همینطور عوارضی که شهروندان عزیزمون در استان تهران در ایامی که واقعا در استان مازندران به سر میبرن، اگر شما نگاه بکنید بسیاری از مالکین خانه های دوم و خوشنشینان ما از استان تهران و استان های همجوار میان، قطعا مدیریت حجم زیادی از زباله هایی که در تعطیلات و ایام پیک در استان مازندران در واقع شهرداری های ما دارن انجام میدن، زباله هایی هستش که مربوط به گردشگران و خانه دومی هایی هستش که به نظرم جا داره واقعا یک نگاه ویژه‌ای داشته باشیم ما به مدیریت پسماندها در استانهای شمالی به ویژه استان مازندران که بتونیم از این محل نگاه در واقع اعتبارات به استان مازندران در حوزه مدیریت پسماند رو در سطح ملی ببینیم نه به صورت منطقه‌ای. این نکته بوده که من در واقع به نظرم جا داره که مسئولینمون واقعا در واقع نگاهشون به مدیریت پسماند در مازندران و همینطور استانهای مثل استان گیلان نگاه ملی باشه و از اعتبارات و در واقع پروژه‌هایی که در حال اجرا هستش واقعا تزریق اعتبارات به خوبی صورت بگیره که زودتر جمع بشه این اعتبارات.
بسیار خوب. حالا امیدوارم اگه یه موقعی واقعا این کار خاص اجرا بشه، اولا یه نرخ خیلی عجیب و غریبی گرفته نشه، در ثانی واقعا به شکل ملموسی اگر ما نمیدونم 10000 تومان 15000 تومان 20000 تومان دادیم بابت دفع زباله، اثرش رو واقعا در یه پروژه ملموس ببینیم، نه اینکه این پولو مردم پرداخت بکنن ولی مشکل زباله هم سر جای خودش بمونه و این پول بره خرج یه چیز دیگری بشه. واقعا اگر همچین چیزی باشه مردم حتما کمک میکنن، چون استانهای شمالی یه محلیه که برای همه مردم خاطراتی رو داره که محال یادشون بره این اتفاقاتی که اونجا افتاده. اما بریم سراغ موضوع مازندران و این مسئله جمع آوری زباله ها در محله‌ای که نزدیک یک سد هم هست، برای ما توضیح می‌فرمایید؟
خب ببینید، ما در شهرستان آمل یک مرکزی رو داریم که قریب به 4 دهه هستش که زباله شهرستان آمل و شهرهای اطراف مثل شهرستان محمودآباد و حتی شهرستان فریدون کنار و شهرهای اقماری کوچکی که در این محدوده وجود داره، بیش از 4 دهه هستش که زباله ها در یک نقطه‌ای در واقع در مسیر جاده حراز یا آمل به تهران در واقع دپو میشه و اونجا در واقع در پایین دست این نقطه، با توجه به اینکه دشت حراز یک دشت بسیار بسیار حاصلخیز هستش، اراضی شالیزاری بسیار با ارزش و با کیفیتی داریم که میشه گفت با کیفیت ترین در واقع اراضی درجه یکی کشاورزی ما در بستر تولید برنج در دشت حراز واقع شده و منابع آب بالادست ما، خب ارتفاعات بالادست از قله دماوند و یخچال‌های طبیعی، بنابراین مجموعه جریان‌های آبی که منتقل می‌شده، این احساس نیاز شده که باید مدیریت بشه برای اینکه ما بتونیم هم برای آب شرب شهرهای پایین دست و هم برای آب کشاورزی در واقع در روی رودخانه حراز سدی احداث بشه. این سد مطالعاتش انجام شده، مجوزهای اون گرفته شده و یکی از مجوزهایی که باید در اون زمان اخذ میشد در واقع موافقتی بود که باید سازمان حفاظت محیط زیست میداد. خب اداره کل محیط زیست استان مازندران در اون زمان که در بالادست این نقطه محل دپوی زباله ها بوده، با وسواس بسیار زیاد به این موضوع پرداخته و علارغم مخالفت‌های اولیه‌ای که داشته، نهایتاً با توجه به این پروژه آمل منفعه، یک پروژه توسعه‌ای هستش که میتونه زیرساخت‌های کشاورزی و به ویژه آب شرب و کشاورزی روستاهای پایین دست رو تأمین بکنه، با در واقع شروط متعددی، در واقع حدوداً 12 تا شرط برای اجرای این پروژه گذاشته و با اون شروط این پروژه رو موافقت کرده باشه.
بله.
یکی از اون شروط این بوده که 2 سال قبل از آبگیری در واقع سد حراز باید محل دپوی زباله که معروف به محل دپوی امارت هست،
بله،
باید محل دپوی زباله امارت تعیین تکلیف بشه. خب در این سالها پیشرفت پروژه پیشرفت بدی نبوده، اما در 1-2 سال اخیر پیشرفت پروژه با سرعت قابل توجهی در حال انجام هست. شاید حدوداً 50-60% از ارتفاع این سد خاکی الان در واقع اومده بالا. این سد تقریبا الان حدوداً فکر میکنم 70 یا 80 متر ارتفاع گرفته و این نگرانی برای ما در محیط زیست وجود داره که این پروژه با این سرعت اگر بره جلو، انشالله که بره جلو، اما ما نگران در واقع مجموعه زباله امارت بودیم. پیگیری هایی داشتیم، مکاتباتی داشتیم و مجموعه آب منطقه‌ای استان مازندران رو مکلف کردیم به این که باید تعهدات خودتون رو که 2 سال قبل از آبگیری باید تعیین تکلیف بشه، شما باید به انجام برسونید. و این رو ما پیگیری زیادی داشتیم در استان و نهایتا این پیگیری ها در سطح ملی، کارگروه ملی پسمان در سازمان حفاظت محیط زیست با حضور دستگاه های مرتبط از جمله وزارت نیرو و وزارت کشور منتج به این شد که این پیگیری ها رفت به سمتی که اعتبارات در واقع اجرای این پروژه سد رو متوقف کردن و منوط کردن به این که خواسته سازمان حفاظت محیط زیست باید تأمین بشه و باید اول این خواسته تأمین بشه، بعد بقیه اعتبارات بیاد که پروژه بره جلو.
متشکرم آقای کاویان. اینجا یه نقطه بذاریم، یه رفت و برگشتی داشته باشیم.
بله،
هم شما یه نفسی تازه کنین و هم برگردیم تو قسمت بعد. ازتون خواهم پرسید که خب حالا که اعتبارات سد متوقف شده، آیا اعتبارات برای مدیریت پسماند و زباله ها به راه افتاده یا اونجا هم توقف رو داریم؟ یه رفت و برگشتی داشته باشیم، در خدمت هست.
زباله شمال آمل و رشت و مازندران و بابل، همه شهرهای مازندران همین بدبختی داریم. ما زباله هایی که الان بابل هم داره بردن بالای کو، از بالای کو تا شهر ما نزدیک باید 500-600 متر ارتفاعش بیشتر باشه. همین آبش و شیرابش داخلش آبای خانگی مردم میره دیگه. این تکلیف با کیه؟ اینه باید بسوزونن، اینه باید در ببرن از اینجا.
در ارتباط با این بحث زباله سوز، ببینید مشکل زباله در دنیا انجام شده، راهکاراش معلومه، راهکارهای فناورانه داره، فقط کافیه این موضوع به معاونت علمی واگذار بشه، از اونا خواسته بشه که نخبگان و فریختگان و شرکت‌های دانش بنیان بیان حل بکنن، بودجه‌ش هم گذاشته بشه. من به شما قول میدم تا آخر امسال هم میتونن اینو حل بکنن.
متشکرم از همه شما همراهان خوب برنامه دستور کار. از عزیزانی که پیامک به 3900 فرستادن تشکر میکنم. آقای جوادی گفتن عوارض چیزایی که به عنوان عوارض گرفتیم رو بگیم کجا خرج میشه، اینجوری کمک میکنه. دوست دیگری در رابطه با این گفتن که در کل استانهای شمالی این وضعیت رو میشه دید. یه عزیزی پیامک فرستاده و گفته بود که سطل زباله در خیلی از خیابانها و معابر و جاهای تفریحی شهرهای شمالی و توریستی هم نیست، باید برای این هم یه فکر جدی کرد. و از شهرستان لنگرود برای ما پیامک فرستادن، گفتن از اون بالا کوه زباله دیده میشه. و خیلی نکات دیگه در مورد مدیران استان گیلان هم عزیزان ابراز لطف داشتن و گفتن باید مدیرانی باشن که جدیتر پی این ماجرا رو بگیرن. زمانمون 3 دقیقه تا پایان وقت داریم و حالا ببینیم که با توجه به نکاتی که گفته شد، مخصوصا تلفنی که داشتیم، برای اینکه استفاده از ظرفیت دانش بنیان‌ها و ظرفیت روش‌های جدید برای مدیریت پسماند، آقای کاویان در استان مازندران دارن چیکار می‌کنن؟ آقا بفرمایید.
خب من کوتاه بگم قسمت باقی مانده رو. خب الان در واقع این پروژه فعلا متوقف هستش و در واقع باید برنامه‌ای که آب منطقه‌ای استان یعنی وزارت نیرو در واقع در کشور و آب منطقه‌ای در استان برای مجموعه امارت داره، این هست که مطالعات در واقع این مجموعه امارت برای اینکه ایزولاسیون انجام بشه، در واقع مطالعاتش در 2 فاز الان انجام شده. باید مجموعه این به حساب در واقع محل امارت فعلی باید دور تا دورش به طور کامل پایدارسازی اتفاق بیفته، باید شیرابه ها مکش بشه و همینطور در واقع حفره های ایجاد بشه که گازهای موجود در واقع خارج بشه و نهایتاً کاورینگ روش اتفاق بیفته و بتونیم این مجموعه رو تثبیت کنیم. برای این اتفاق حتما باید در واقع زباله جدیدی دیگه در این نقطه وارد نشه و زباله ها متوقف بشه به این نقطه. الان استان در تدارک این هستش که نقطه دیگری رو در واقع معرفی بکنه، 8 نقطه توسط تیم کارشناسی که به ریاست معاون عمرانی استاندار مازندران و دستگاه اجرایی و شهرستان و استان رفتن بازدید کردن از این 8 نقطه مختلف و الان در تدارک اینن که یک نقطه انشالله نهایی بکنن که هم معیارهای در واقع محیط زیستی تا حد زیادی تامین بشه و هم تنش اجتماعی نداشته باشه، چون ما
پاویان
نباید جایی رو انتخاب بکنیم که معیارهای زیست محیطی از بین بره، از طرفی هم باید نگاه بکنیم که تنش‌های اجتماعی هم واقعا اونجا نداشته باشه.
توقف بارگیری زباله تو این منطقه از کی اتفاق میفته؟ از فردا، از آخر ماه؟
ببینید این در واقع یک ضرب العجلی هستش که جناب رئیس جمهور به استاندار مازندران داده و الان در واقع پیگیر این هستن که انشالله از همین روزها توقفش در واقع اتفاق بیفته. حالا ما
ضرب العجل آقای رئیس جمهور جدی بوده دیگه، یعنی خیلی محکم ضرب العجل
در مجموعه وزارت کشور هستش. ما محیط زیست به عنوان دستگاه ناظر هستیم، قطعا اون هشدارهای خودمون رو دادیم.
زمانشو نمیگیم به ما، یعنی
زمانش در اختیار وزارت کشور هست.
خب شما ناظرین دیگه، یعنی شما میدونی که از مثلا 15 آذر به بعد دیگه نباید زباله بره
ما اونجا. ببینید ما نمیگیم از چه روزی نباید بره، ما از روزی که باید در واقع اونجا متوقف بشه نظارتمون رو داریم و اگر توقفی اتفاق نیفتاد قطعا ما پیگیری های قضایی خودمون رو کمانی که تاکنون هم داشتیم خب. از این به بعد هم قطعا خواهیم داشت.
خب این که پس تاریخش رو به ما نفهمونی، حداقل بگین این کاری که گفتیم بعد برای دفع زباله بشه، نمیدونم برای پسماندش، برای گازش و غیره،
این توی اون مجموعه انشالله مطالعاتش در واقع وزارت نیرو انجام داده. به محض اینکه توقف در واقع زباله در اونجا انجام بشه، از اون در واقع فردای اون روز آب منطقه‌ای تکلیف داره که مطالعات بخش اجراییش رو انجام بده و این مراحل رو اجرا بکنه. در مکان جدید در واقع از همین ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان با استفاده از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و اعتبارات خوب ارضی و ریالی که بر این بخش دیده شده، برای مجموعه شهرستان آمول یک رقم قابل توجهی توسط وزارت کشور و این معاونت داده شده که در واقع مجموعه به نوعی نیروگاه زباله‌سوز در اینجا به عنوان یک پروژه کلی است که انشالله شرکت‌های دانش‌بنیان مورد تایید